از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ شب بسیار خوبی رو براتون آرزو مندیم. دعوت میکنم شنونده برنامه اعزامی از بهشت باشید.
اعزامی از بهشت. من اشتباه میکردم، اعتراف میکنم اشتباه میکردم. فکر میکردم چون خودمم یه زنم، همه احساسات و عواطف و مسائل خانوما رو میتونم درک کنم. چیزایی که امروز شنیدم باعث شد متوجه اشتباهم بشم، متوجه این که چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسش نکنی، قادر به درکشون نیستی. خدا اون روزو نیاره. خیلی سخته، خیلی سخت. ولی از طرفی هم شاید تو همچین سختی هاییه که عیار آدم محک میخوره. کسی چه میدونه؟ شاید. داستان دلاوری های خانم اشکیان، قسمت دوم. دوستان سلام. در این برنامه در گفتگویی که با خانم اشکیان داشتم شنیدید که ایشون در سن 15 سالگی به همراه پدر و سه برادرشون به جبهه عازم شدن، در همون ابتدای جنگ، در حالی که 15 سال بیشتر نداشتن. برای ما تعریف کردن که چی شد که در سن 15 سالگی تصمیم گرفتن به جبهه برن و با این تصمیم پدر و برادرانشون رو هم با خودشون همراه کردن. و به این سوال رسیدیم که زمانی که شما خانم اشکیان همراه پدر و برادرانتون به جبهه رفتید، مادر شما که تنها مونده بود چه احساسی داشت؟ البته توضیح کوچکی هم شنیدیم که مادر ایشون همراهی کردن با اونها و در پشت جبهه هم فعال بودن، اما میخواییم به این موضوع بیشتر بپردازیم در قسمت دوم از داستان خانم اشکیان که خواهید شنید. بخشای دیگری از ماجرای زندگی ایشون رو که در دوران دفاع مقدس گذشته از زبان ایشون در گفتگویی که من با ایشون خواهم داشت خواهید شنید. امیدوارم که این قسمت هم برای شما جذاب و شنیدنی باشه. بشنوید.
خیلی سخته آدم شوهرش، دختر 15 سالش و سه تا پسرش برن جبهه، هر لحظه منتظر باشه که خبر شهادت، اسارت، مجروحیت یکی رو بیارن. و من میدونم برای من که یه دختر بودم حتما
خیلی سخت بود،
بیشتر نگران بود
طبیعت.
ولی مادرم اینو متوجه شده بود که الان زمانه این که به احساسات توجه بشه نیست، الان زمانیه که باید کمک به انقلاب کرد، کمک به اسلام کرد و باید احساسات مادری، همسری، همه رو باید کنار گذاشت و خودش هم تو ستادهای پشتیبانی فعالیت میکرد. یعنی حتی نمیگفت که من الان 5 نفر از خانواده من جبهن و دیگه من دینم رو ادا کردم، من دیگه بشینم مثلا خونه. نه، خودش هم ستادهای پشتیبانی چرخ خیاطی داشتن، برمی داشتن می بردن مسجد و می شستن برای رزمنده ها لباس می دوختن، ملافه می دوختن برای بیمارستان های جبهه و می گفتن که هر کی باید دین خودش رو ادا کنه به اسلام، به کشور. مادرم معتقد بودن که هر نفر به شخصه باید خودش دین خودش رو به انقلاب و اسلام ادا کنه و به کشور.
درست.
و این که حالا هر کسی به نسبت خودش، هر کی هر چقدر توانشه. بعد از جنگ یک بار این گله رو از مادرم کردم که در طول جنگ بعض موقع بارها شد و ما 5 ماه نتونسته بودیم بیایم سر بزنیم یا بیایم همدیگر رو ببینیم، ولی در طول 8 سال جنگ و 5 سالم بعد از جنگ ما باز تو منطقه کرمانشاه بودیم، یک بار از مادرم نشنیدم که دلم تنگ شده و کی میایند کی میایند اصفهان ما شما رو ببینیم.
یعنی سعی نمی کردن که شما رو تحریک کنن از نظر احساسی که بخواییم برگرد؟
اصلا. و من یک بار این گله رو از مادرم کردم، گفتم مادر من نشیندم یک بار به من بگی دلم تنگ شده کی میایند. و مادرم به من جواب دادن که اگر منی که مادر تو هستم دلتنگی می کردم و ابراز می کردم دلتنگی ما، شما دیگه نمی تونستی تو منطقه مقاومت کنی. شما که بچه منی، خب طاقتت کمتره، شما احساساتی می شدی و نمیتونستی وایسی و مقاومت کنی و وظیفه تو در مقابل اسلام و مملکت انجام بدی. و من بارها مادرم میگفتن بارها و بارها شبها خدا شاهده که تا صبح به یاد شما عشق میریختم، ولی به روی شما نمی آوردم و نمیذاشتم شما متوجه بشین.
میتونم حس کنم که واقعا این دورانی که اون 5 ماهی که میفرمایین برای مادر شما به مراتب سخت تر گذشته تا برای خود شما. درود به شرف مادر شما.
ممنون، زنده باشین شما.
مادرتون در قید حیات ان شاءالله که
2 سال پیش به رحمت خدا رفت.
خدا رحمتشون کنه.
پدرم تو جبهه شیمیایی شدن، یکی از برادرها به شهادت رسید، یکی از برادرای دیگه هم جانباز شیمیایی شدن و یکی از برادرها هم جانباز ناحیه قطع دست راست شدن.
امیدوارم که ماها قدرشناس این همه فداکاری باشیم. حالا شما فقط یک خانواده این که این همه به فداکاری کردین، این همه از خودگذشتگی نشون دادین و به هر حال خدمتی که احساس میکردین به گردنتون هست و باید ایفا کنین، وظیفه ای رو که در قبال اسلام و در قبال وطنتون احساس میکردین که باید انجام بدین به کمال انجام دادین به تک تک افراد خانواده. واقعا همه مردم ایران تو اون برهه از زمان به همین ترتیب همه سعی کردن آنچه در توان دارن بذارن وسط و تلاششون رو بکنن، هر کس در هر مقداری که امکانش رو داره و شما با همه توان خانوادگی واقعا اومدین وسط و انشالله که خدا بهتون قوت بده.
ما نسبت به شهدا خودمون رو میسنجیم میبینیم کاری نکرد. همه ما نسبت به شهدا واقعا قطره‌ای در مقابل دریا، یا بگم اصلا قطره‌ای هم نبود کاری که انجام شد.
بزنین خدمت خانم.
نه
دستتون درد نکنه. مرسی، خیلی لطف کردین. شب برسیم به اون روزی که شما راهی شدین به سمت جبهه. آیا در یک گروه همراه پدر و برادرانتون رفتین یا قسمت خواهران جدا بود و شما ناگهان از خانواده جدا شدین؟
اولین اعزام من به صورت انفرادی خودم، چون ما حالا با فاصله مثلا چند ماه از همدیگه اعزام شدیم، اولین کسی که اعزام شد جبهه من بودم که بعد از گذراندن دوران امدادگری تو هلال احمر اصفهان از طرف بسیج اعزام شدیم به منطقه کردستان. منطقه کردستان شهر مریوان. خب کردستان در اون زمان از دشمن خارجی که عراق بود حمله کرده بود و دشمنای داخلی هم که کومولو و دموکرات فعال بودن در این استان و تقریبا میشه گفت که کل استان تحت سیطره این گروهک ها بود. شبها که کاملا کردستان دست کمولا و دموکرات بود و روزاوم بایستی با ستون نظامی از شهرستانی به شهرستان دیگه میرفتی، یعنی نمیشد که بری مثلا خودت ماشین سوارشی بری مثلا از سنندج بری مریوان، باید یه ستون نظامی را میافتاد به همراه ستون نظامی میرفتی. بارها میشد که این ستون از سنندج را میافتاد، بین راه درگیری میشد و گروهک و کمین میزدن، حمله میکردن، درگیری میشد و ما برمیگشتیم به سنندج، دوباره چند روز میموندیم تا مثلا دوباره یه ستون دیگه تا بتونیم خودمون رو برسونیم مریوان. یعنی موقعیت کردستان خیلی خطرناک بود به خاطر حضور و ترورا و حمله های کمینایی که این گروهک های ضد انقلاب میزدن.
کلن چند نفر خانوم بودیم که
خب خانوم ها می اومدن، مثلا می اومدن می رفتن، ثابت نبودیم ولی حدودا مثلا یه 20 نفری بودیم توی بیمارستان الله اکبر مریوان.
اونها چه سنی داشتن؟ گروه سنی
اونها بزرگتر بودن، مثلا حالا 17 18 19 تا 25 بی حد اکثر 25 مثلا.
و شما تحصیلاتتون چطور شد؟
من سوم راهنمایی بودم.
بعدش درس نخوندین؟
چرا، من با
بسیج... یعنی توی جبهه هم براتون احتمالاً کلاس میذاشتن؟
بله، ما با بسیج اصفهان، بسیج اصفهان با مدرسه ما، با مدیر مدرسمون هماهنگ کرده بودن، نامه زده بودن که من امتحانا رو بیام بدم. یعنی ما اونجا کتابم هم برده بودم، درسم هم میخوندم.
چه خوب.
در ضمن این که ما تو مریوان هفته چند روز مدرسه میرفتیم، میرفتیم سر کلاس، چون عملیات یه زمان خاصی بود و ما تو بحبوحه عملیات خیلی سرمون شلوغ بود. وقتی که عملیات نبود مجروحی نبود و ما میتونستیم به کارهای دیگه برسیم.
و کاری که انجام قرار بود بدین، موظف شده بودین انجام بدین،
امدادگری بود، امدادگر. که رسیدگی به مجروحی بود.
وظایف یک امدادگر در جبهه چی بود؟
امدادگران در غرب کشور فرق میکرد با جنوب. غرب کشور با وجود گروهک های منافقین و اینا، کمول و دموکرات، وظایف امدادگر یه مجروحی که وقتی یه بسیجی یا نیروی پاسدار یا ارتشی وقتی مجروح میشدن میومدن میووردن میرسوندن بیمارستان، اولین کاری که ما میکردیم سپاهی ها رو لباساشون رو در میووردیم و امها میکردیم، مخفی میکردیم که این مجروح مشخص نشه، این مجروح بسیجیه، پاسداره. به خاطر این که گروهک ها تو بیمارستان هم نیرو داشتن.
من از شما جوان ها، از شما که در راه اسلام تا در راه ایمان خودتان رنج دیدید و معلول شدید، چطور تشکر کنم؟ و شماها بودید که دست قدرت‌های بزرگ را، چپاولگر را از این مملکت کوتاه کردید.
ادامه این گفتگو رو فردا در همین ساعت دنبال کنید.
تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
Hello. های توش جرام بار اومده دوباره با عطر خوب لیمو تا به سونم بهاره چه تازه و خوشمزه و توشمزه است لیمو ها خوشمزه است لیمو ها می سازیم آب لیموی یک و یک رو از اونا خوشمزه است لیمو ها طلای ترش جرام بار اومده دوباره طلای ترش جرام بار اومده دوباره
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک
جوبین گردی یادته که باشه بی چه وزه ای داشت چه میچسبی جوبین رهون بخور نوش زون جوبین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوبین رهون غمها رو برون باز خوشحال بمون رهون با جوبین اخما تو با میکنه جوبی خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان
برنامه بعدی رو بشنوید
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ با برنامه شنیدنی های تاریخ در خدمت شماییم در زمان های نچندان دور مشاغل و حرفه های گوناگونی در جامعه رواج داشت که چراغ بعضی از این مشاغل هرچند کمسو ولی هنوز روشن است. در این برنامه قصد داریم به سراغ یکی از مشاغل قدیمی برویم و تاریخچه چراغ سازی در دنیا را از زمان چراغ نفتی تا چراغ های برقی امروز مرور کنیم. لطفاً همراه ما باشید. زمانی که آتش کشف شد از آن به عنوان وسیله‌ای برای محافظت در مقابل سرما و حیوانات وحشی و همچنین برای تهیه غذا استفاده می‌شد. اجداد انسان هنگامی آن را به عنوان وسیله‌ای برای روشنایی به کار بردند که قابل حمل و نقل شد. اولین وسایل روشنایی شاخه‌های درختان رزیندار بود که به عنوان مشعل به کار می‌رفتند. امروزه باستانشناسان شواهدی مربوط به 20 هزار سال پیش پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد روغن به دست آمده از حیوانات و گیاهان برای روشنایی نیز به کار می‌رفته است. این روغن را درون استخوان‌های توخالی، صدف یا سایر ظروف طبیعی می‌ریختند و با پوست درخت، الیاف گیاهان یا خزه برای آن فتیله درست می‌کردند. آموختن کوزه‌گری برای انسان‌های عهد باستان این فرصت را فراهم کرد که انواع مختلف چراغ‌های روغنی یا نفتی را بسازند. چربی حیوانات و همچنین موم مواد استفاده شده برای ساخت اولین شمع‌ها بودند. روشنایی های خارجی مناسب تقریبا تا اواسط قرن 17 میلادی ناشناخته بودند. فقط از مشعل های قیری در رویدادها، جشنها و مراسم عمومی استفاده می شد. دیگر استفاده مشعل ها برای حمل کالا یا مسافر در هنگام شب بود. اولین روشنایی خارجی روغنی به وسیله یک هلندی به نام جان ون ساخته و در سال 1669 میلادی در آمستردام نصب شد. از اواخر قرن 18 با شروع انقلاب صنعتی و با افزایش تقاضا برای روشنایی بهتر و ارزانتر، پیشرفت‌هایی در صنعت ساخت چراغ‌های روغنی یا نفتی به وجود آمد. هنگامی که در سال 1859 میلادی پارافین در آمریکای شمالی تهیه شد، چراغ نفتی زندگی را از نو شروع کرد. پارافین مزایای بسیاری داشت، ارزان و برای استفاده بسیار کم خطر بود. پارافین به سرعت جانشین روغن‌های گیاهی و حیوانی شد، به ویژه که می‌توانست بدون مشکل در چراغ‌های نفتی موجود بسوزد. در اوایل قرن 17 یک شیمیدان و مهندس معدن آلمانی به نام بکر پی برد که می‌توان از گاز به دست آمده از زغال برای روشنایی استفاده کرد. به این ترتیب اولین کارخانه گاز در سال 1863 میلادی در لندن ساخته شد. گاز چراغ‌های خیابانی را نیز متحول ساخت. گاز کارخانه گاز به وسیله یک شبکه از لوله به چراغ هدایت می‌شد و دیگر نیازی به پر کردن مداوم چراغ‌های نفتی نبود. مدت زمانی طول کشید تا گاز برای روشنایی داخلی نیز به کار گرفته شد، زیرا در این راه مشکلاتی وجود داشت. گاز از نفت خیلی گرانتر بود. خانه ها می بایست به شبکه پخش گاز متصل می شدند. همچنین هنگامی که گاز می سوخت، بوی نامطبوعی بر جای می گذاشت. از هامفری دیوی به عنوان پیشگام در صنعت چراغ برق نام برده می شود. وی در سال 1803 میلادی آزمایش‌هایی انجام داد. در این آزمایش‌ها او با گذراندن جریان از دو قطعه زغال چوب که در فاصله 4 اینچی از یکدیگر قرار داده شده بودند، نور تولید کرد. عیب این کشف این بود که قطعه های باریک زغال چوب می سوخت و به ناچار نور نمی توانست مدت زیادی دوام داشته باشد و خیلی سریع از بین می رفت. در سال 1876 میلادی یک روسی به نام جیلوچکوف شمعی به نام شمع جیلوچکوف اختراع کرد. اون میله ها را به وسیله مخلوطی از کانلین و گچ پوشاند. با این پوشش عایق عمر میله ها به حدود 90 دقیقه افزایش یافت. اولین شخصی که کشف کرد یک مفتول فلزی با سیم میتواند با گذراندن یک جریان الکتریکی بدرخشد، احتمالاً یک فرانسوی به نام لوی ژاک دوتونور در سال 1801 میلادی بود. در سال 1838 میلادی جوبارت بلژیکی دریافت که اگر برای ایجاد نور از یک فیلمان کربنی در خلاء استفاده شود، این فیلمان نمی سوزد. در سال 1840 میلادی یک فیزیکدان انگلیسی به نام ویلیام رابرت هنگامی که یک فیلمان پلاتینی به باتری که ساخته بود وصل کرد، اولین لامپ رشته‌ای را تولید کرد. 6 سال بعد آلفرد گوبل که یک آمریکایی آلمانی الاصل بود، اولین نوع قابل استفاده لامپ‌های رشته‌ای را با استفاده از فیلمان‌های ساخته شده از الیاف بامبو کربنیزه ساخت و بنابر این گوبل به عنوان مخترع لامپ رشته‌ای شناخته شد. لامپ گوبل زیاد استفاده نشد، زیرا الکتریسیته در آن زمان در جایگاهی نبود که بتواند با دیگر اشکال روشنایی رقابت کند، تا زمانی که ورنر زیمنس در سال 1867 میلادی دینام برقی را کشف کرد و به این وسیله استفاده از چراغ برق به کمک ژنراتور چرخشی امکان پذیر شد. در ایران نیز تا قبل از استفاده از نفت برای چراغ و رواج چراغ‌های نفت‌سوز، روشنایی به دو صورت تأمین می‌شد: پی‌سوز و شمع. چراغ پی‌سوز با استفاده از روغن حیوانی یا گیاهی مانند روغن کرچک روشن می‌شد. شمع نیز از پی و چربی احشاء حیوانات و یک فتیله ساخته می‌شد. با ساخت چراغ‌های نفتی که فتیله آن داخل مخزن نفت قرار می‌گرفت، کار چراغ‌سازها رونق گرفت. مردم جهت تنظیم شعله پخش کن، تمیز کردن منافذ هواگیر و سایر کارها به چراغ‌سازها رجوع می‌کردند. با آمدن چراغ‌های زنبوری روسی با توری دراز که به نوری خیاری معروف بود، روشنایی شبها چند برابر شد و کسب و کار مغازه‌ها رونق گرفت. اما این چراغ نیز احتیاج به تعمیر داشت. سوار کردن توری و جرم گرفتن کلاهک این چراغ‌ها به وسیله چراغ‌سازها انجام می‌گرفت. در این دوران چراغ‌های نفت‌سوز در انواع مختلف ساخته می‌شد. این چراغ‌ها برای تأمین روشنایی و هم از جنبه تزئینی استفاده می شد. در اولین سالهای قرن 13 هجری شمسی از طرف دولت وقت به بلدیه دستور داده شد تا در کوچه ها چراغ نصب کنند. این چراغ ها فانوس های دیواری بودند که در 4 متری از زمین به دیوار کوبیده و یا بر روی پایه های چدنی نصب می شدند. حاج حسین آقای امین الضرب، تاجر و سرمایه‌دار اصفهانی، هنگام سفر به روسیه اولین کارخانه برق ایران را به مبلغ 500 تومان خرید و در خیابان چراغ گاز که بعدها به خیابان چراغ برق مشهور شد نصب کرد. این کارخانه با نیروی بخار کار می‌کردند. 110 وات قدرت داشت و 1000 آمپر نیروی برق تولید می کرد. این کارخانه به محدوده اندرون شاهی، یعنی محدوده بین خیابان آشپزخانه یا سردر شاهی و ناصریه، خیابان جبا و خیابان جلیل آباد برق می رساند. در سال 1310 کارخانه برق دیگری در میدان شاه قیام فعلی دایر شد. این کارخانه نیز خصوصی بود. سومین کارخانه که دولتی بود در میدان ژاله نصب شد. این کارخانه 4000 وات قدرت داشت و می توانست بخشی از شهر تهران را در محدوده داخل خندق برق رسانی کند. البته این برق هرچه از کارخانه دور می شد افت ولتاژ پیدا کرده و ضعیف‌تر می شد. با راه اندازی این کارخانه و فشار دولت وقت کم کم خانه های شهر تهران همگی صاحب